بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبره: يا علي، إن الله عز وجل وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الأرض فرضيت بهم إخوانا ورضوا بك إماما فرضيت بهم إخوانا ورضوا بك إماما. یک روایتی آورده بودم براتون از مجلس 83 امالی شیخ صدوق. روایت خیلی مفصله، یعنی 1, 2, 3, 4 صفحه امالی صدوق فقط این یک روایته و شروعش همین جمله‌ایه که من براتون خواندم. جالب اینجاست که امیرالمؤمنین که خودش راوی این روایته میفرماید که ای علی، امیرالمؤمنین میفرماید که این روایت رو، این مطلب رو پیغمبر به من گفتن، یعنی خطاب به من گفتن در حالی که بالای منبرشون بودن، یعنی یک سخنرانی عمومی بوده. توجه کنید، یک سخنرانی بود. خب شروع سخنرانی اینه که میگه قال علی رسول الله علی منبرهی: یا علی، ای علی، به درستی که خدای عزوجل حب مساکین و مستضعفین رو در روی زمین به تو داده، تو راضی باش به برادری اونها، یا تو راضی هستی به برادری اونها و اونها راضی هستن به امامت تو. بعد میگه فتوبا لمن احبک و صدق علیک و وید لمن ابغضک و کذب علیک. خوش به حال آن کسی که تو رو ای علی دوست داره و تو رو تصدیق کرده و وای به حال اون کسی که دشمن توه و تو رو تکذیب میکنه. بعد ادامه میدن پیامبر، تمام این خطبه خطاب امیرالمؤمنین و در فضائل امیرالمؤمنین تمام این خود دیگه شروعش که این باشه به شما عرض میکنم تا آخر همینه. دیگه مطالب معمولی در این خطبه این استش که: یا علی، محبوک جیران الله فی دار الفردوس، یا لا یأسفون علی ما خلفوا من الدنیا. ای علی، دوستداران تو همسایگان خدا هستند در خانه فردوس. فردوس گفتن پرمنزلت ترین خانه بهشته. فردوس اعلا میگن، یعنی بالاترین مراتب بهشتیان رو میگن اهل فردوس. بعد ادامه میگه یا علی، انا ولی لمن والیت و انا عدو لمن آدیت. یا علی، من احبک فقط احبنی و من ابغضک فقط ابغضنی. معانیش معلومه دیگه. علی، من دوست کسی هستم و ولایت کسی رو دارم که ولایت تو رو داره و دشمنم با کسی که دشمنی تو رو داره. من محبم کسی که محبت تو رو داره و بغض دارم کسی که بغض تو رو داره. سلمک یا علی، حربک حربی و سلمک سلمی و حربی و حربی حرب الله و من سالمک فقط سالمنی و من سالمنی فقط سالم الله عز و جل. ای علی، کسی که با تو در جنگ قرار بگیره با من در جنگ قرار گرفته و کسی که با تو در صلح و سلامت باشه با من در صلح و سلامته و کسی که با من در جنگ باشه با خدا در جنگه و کسی که با من در صلح و سلامت باشه با خدا در صلح و سلامته. اینا تعابیر مقدماتی این خطبه است. من دلم میخواست که این خطبه رو همه شو برای شما یک بار بخونم. چون واقعا شنیدن داره. ولی خودم رو تنبیه میکنم و به خاطر اینکه پیش از کلاس خیلی صحبت کردیم این خطبه رو رها میکنم. فقط یک نکته تو این خطبه وجود داره که خیلی به نظر من نکته عجیبی است. بذارید من این یا علی شیعتک المنتجبون ولولا انت و شیعتک ما قام لله عز و جل دینون ولولا من فی الارض منکم لما انزلت السماء قطرها. یا علی لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها و شیعتک تعرف به حزب الله عز و جل. یا علی انت و شیعتک القائمون بالقسط و خیرت الله من خلقه. من سریع ترجمه کنم این چند جمله رو. پیامبر در سخنانش به امیرالمومنین گفت ای علی شیعیان و پیروان تو آدمهای نجیب روی زمینند و اگر تو و شیعیانت نبودید برای خدای عزوجل دین استوار نمی ماند. ما قام لله عزوجل دینون. و اگر شما در روی زمین نبودید آسمان بارانش رو نازل نمی کرد. یعنی تو و شیعیانت. ای علی تو گنجی هستی در بهشت و تو ذوالقرنین این امتی. من این جمله رو خیلی کار دارم باشن این همین این سه چهار جمله. و شیعیان تو مشهورند به حزب الله. ای علی اگر تو و شیعیانت نبودید ای علی تو و شیعیانت اون کسانی هستید که قیام می کنند برای قسط و عدالت و بهترین خلق خدا هستند. یه روایت خیلی مشهوری هست در میان روایات مربوط به زیارت امام هشتم علیه السلام امام رضای خدا. اینو گوش کنید. راوی تو این روایت میگه که خدمت امام عرض کردم که ثواب زیارت امام هشتم چیه. امام غریب فرمود ثوابش معادل مثلا غریبه 100 حج و 100 عمره است. 100 حج و 100 عمره مقبوله. راوی شاخ در آورد گفت 100 حج و 100 عمره مقبوله. امام یه نگاهی کرد گفت بلکه 1000 حج و 1000 عمره. گفت 1000 حج و 1000 عمره. گفت چه بسا حج و عمره ای که مقبول نباشه. اگه مقبولشو میخوای با همون 100 ما معامله رو جوش بدیم. اگه حج و عمره معمولی میخوای 1000 کمتر نمیام. بعد در همون روایت یا روایت شبیه به اون امام فرمودن که زیارت کنندگان قبر فرزندم که در طوس خواهد بود از همه زیارت کنندگان قبر همه ائمه مقامشون بالاتره. باز راوی تعجب میکنه گفت یعنی حتی از زیارت کنندگان قبر امام حسین. گفت 100% زیارت کنندگان قبر مولای ما فرزند من که در طوس خواهد بود از زیارت کنندگان امام حسین هم بالاتر. این روایت خیلی مورد توجه و مورد سؤال اهل فکر قرار گرفته که چرا. نکته ای که من میخوام بگم اینه دلایل مختلفی برایش آوردن. مبتذل ترین دلیل اینه که در یه دورانی طوس یا مشهد مقدس خیلی دور بوده از سرزمین های اسلامی یا از مراکزی که شیعیان اونجا بودن و این زیارت کار سختی بوده. ولی من همینجا به شما بگم این توجیه، نمیخوام بگم توجیه غلطیه، ولی ابتدایی ترین و ساده ترین توجیهه که برای پاسخ به این سوال رو بردن که چرا زیارت قبر امام رضا اینقدر فضیلت داره. ساده ترینشه، یعنی به نظر میاد هر بچه این احتمال به ذهنش میرسه. اونایی که باهوشتر و عمیق‌ترن احتمالای دیگه رو در نظر میگیرن تو این مسئله، هرچند تمام اینها با هم قابل جمعه. خیلی از علما آمدن گفتن و دلایلی هم آوردن که این روایات رو دقت کنید، این روایات در مقام تشریع ثواب نیست، در مقام توضیح تکوینه. یعنی چی؟ این نمیخواد بگه این ثواب تشریع شده برای اینکه کسی اگر این زیارت رو انجام بده اینقدر مثلا ثواب میبره. میخواد بگه جنس زیارت کنندگان امام رضا در مجموع خیلی نابه. بعضیا اینجوری گفتن، گفتن دلیلش اینه، این دقت کنید، بعضیا گفتن اینو، این توجیه هست، علمای بزرگ اینو گفتن، گفتن شما در میان شیعیان هم فرق گوناگونی دارید، شیعه اسماعیلی دارید، شیعه زیدیه دارید، شیعه واقفیه دارید، ها؟ بعضیا به امام چهارم توقف کردن، دیگه بقیه این ائمه دوازدهگانه رو دنبال نکردن، با اینکه شیعه به حساب میاد. بعضیا امام پنجم، امام ششم، امام هفتم، اما از امام رضا به بعد ما دیگه هیچ فرقه شیعه نداریم. ما شیعه هشت امامی نداریم، شیعه هفت امامی داریم، ولی شیعه هشت امامی دیگه نداریم. از هفت به بعد دیگه فقط دوازده رو داریم. شیعه نه امامی نداریم، شیعه ده امامی نداریم. بعد اون وقت اینجوری استدلال کردن، گفتن اونهایی که جمع بزنید معدل جنس معرفت و ایمان زیارت کنندگان قبر ائمه رو، اونهایی که امام حسین رو زیارت میکنن زیدیه هم هستن، واقفیه هم هستن، خیلی از فرق باطلی که به خودشون شیعه هم میگن هستن، ولی از امام رضا به بعد فقط شیعیانی که اعتقادات درستی دارند است که اینجا میان برای زیارت. بنابراین بعضی ها گفتن که این روایات داره معدل ایمان و معرفت آدم هایی رو که امام رضا رو زیارت می کنند و داره توضیح میده در مقایسه با بقیه ائمه. من گاهی اوقات به این فکر می افتم که اگر این توضیح درست باشه که بعضی از علمای بزرگ گفتن، چرا این حرف رو نتونیم بزنیم؟ شاید بتونیم این حرف رو هم بزنیم که و اما شیعیانی که امام رضا رو میان میبینند معدلشون انگار میخواد بگه که اینا خیلی شیعیان خوبی هستند در مجموع. چرا این حرف رو نتونیم بزن؟ خب حالا معلومه چی میخوام بگم. کیان که خیلی مقیدن؟ به زیارت امام رضا. اینان بعید نیست روایات میخوان بگن که بهترین شیعیان در مجموع که معدل بگیریم، در تاریخ که نگاه بکنیم وقتی در مجموع معدل بگیریم، اون شیعیانی هن که در مجموع به زیارت امام رضا بیشتر میان. معدل دیگه، معدل. اینو داشته باشید. من امروز که این روایت رو داشتم میخوندم که برای شما بخونم، همین امروز این نکته خیلی نظر من رو جلب کرد. پیامبر به امیرالمومنین میگن ای علی، اگر شیعیان تو نبودند دین خدا پا بر جا نمی موند. و شیعیان تو اون کسانی هستند که معروفند، تعرفو معروفند به حزب الله. بعد من خیلی فکر کردم، بالاخره من کتابای خوندم، روایتای دیدم، شما میدونید چقدر من این کتابا رو خوندم. هرگز الان که دارم میگم با اطمینان میگم، هیچ وقت ندیدم که هیچ گروهی از مسلمون ها حتی از اصحاب ائمه مشهور باشن به حزب الله. هیچ وقت نید. چرا؟ ادعای این که ما حزب الله هستیم خیلی زیاده، چون حزب الله کلمه‌ای که در قرآن اومده، گوش دادید؟ حتی عمر سعد هم روزی که میخواست، عصر تاسوعا که میخواست لشکرش رو تهییج کنه برای حمله به خیام امام حسین، مشهوره، گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. بله، یعنی ای لشکر خدا سوار شید و شما رو بشارت میدم به بهشت. این شعار پیغمبر بود تو جنگ ها که به سواران سپاهش میگفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. عمر سعد هم این شعار رو داد. خب وقتی که عمر سعد به سپاه یزید و معاویه میگه خیل الله، چیز عجیبی نیست اگر خیلی از مردم ادعای اینو داشته باشن که ما حزب اللهیم، یعنی ما اون گروهی. ولی سوال اینه که این که مردم ادعایی بکنن یه حرفه، آیا ما در تاریخ کتابی داریم که شهرت داشته باشن، معروف باشن به این که به اینا بگن حزب الله؟ من ندیدم، من ندیدم. ممکنه حالا یکی شما ببینید بگید یا بگید تو تاریخ مثلا این عده از شیعیان حزب اللهی بودن، معروف بودن به حزب اللهی. من تا حالا ندیدم در تاریخ، نه در روایات دیدم نه در تاریخ، تا جایی که دیدم. البته نمیگم همه تاریخ رو هم خوندم، همه روایات رو هم دیدم، ولی بالاخره انقدر آلزایمر نگرفتم که این مقداری که دیدم الان تو خاطرم نباشه. اینجا پیغمبر داره به امیرالمومنین میگه شیعیان تو معروفند، این لقبشون اینه، به این عنوان شناخته میشن که حزب الله هند. آیا شیعیان هیچ وقت به خودشون حزب اللهی میگفتن در طول تاریخ؟ من که ندیدم. آیا اهل سنت به شیعیان میگفتن اینا حزب الله هند؟ که بگیم اینا، اونا که میگفتن اینا رافضی هند که. مثلا کیان اون گروهی که این بنا به این روایت معروفند به حزب الله؟ یه بار دیگه روایتو بخونم، این تیکشو. ولولا انت و شیعتک ما قام لله عز وجل دین، ولولا من فی الارض منکم لما انزلت السماء قطرها، یا علی لک کنز فی الجنه و انتم ذو قرنیها و شیعتک تعرف به حزب الله، یا علی انت و شیعتک القائمون بالقسط و خیرت الله من خلقه. علی حتی اینجا نمیگه تو و شیعیانت معروفی. ببینید جمله بعدی میگه تو و شیعیانت بهترینید، اما نمیگه علی تو و شیعیانت معروفید به حزب الله، میگه شیعیان تو فقط معروفن به حزب الله. این نکته ایه توش. سیاق روایت میتونه به ما بگه که خب بله، انگار پیغمبر میخواد بگه علی و شیعیانش حزب الله هن دیگه. حرف درستی هم هست، اشکالی هم نداره. ولی اتفاقا با این که در جمله های قبل و بعدش میگه تو و شیعیانت این طور و توش و شیعیانت اون طور، درباره حزب الله فقط میگه شیعیان تو به حزب الله معروفن، تعرفو به حزب الله. بذارید با اطمینان به شما بگم جمله‌ای که بارها به شما گفتم، بارها به شما گفتم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محدث رو، خودش برای من اینو گفت، خودش برای من میگفت، اینو تعریف کرد. من دارم از خود او اینو نقل میکنم، از اون مرحوم. میگفت مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه، صاحب القدیر، صاحب القدیر. وقتی میرسید به اون آیه‌ای که تعبیر آیه این بود که اولئک الذین کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، درباره طایفه ای از مؤمنین قرآن میگه اینا کسایی هستند که خدا ایمان رو تو دلهای اینها حک کرده، نوشته. نیخی تعبیر اینه، خیلی محکم ایمانشون، چیزی نیست که فراموش بشه ایمان از دلهای اینا. خدا کتبه، حک کرده، نوشته تو دلهای اینا ایمان رو. و ایدهم به روح منه، و اینها رو به روحی از خودش تایید کرده. آقای محدث میگفت، مرحوم علامه امینی صاحب القدیر میگفت، میدونید این روح منه کیه؟ که مؤمنین باهاش روحی از جانب خدا که مؤمنین باهاش تایید میشن کیه؟ ما میگفتیم خب اون روح درونی و اون توابیر، مثلا اصل اون اگه روح، میگفت شاید اینا باشه، ولی من به شما میگم اون روحی که مؤمنین باهاش تایید میشن کیه. اون روح حاج آقا روح الله خمینی. اون روحی که مؤمنین باهاش تایید میشن حاج آقا روح الله خمینی. بعد آقای محدث برای من تعریف میکرد، میگفت خب ما اینو از ایشون میشنیدیم، تعریف بود از امام خمینی. تا وقتی انقلاب ایران رخ نداد حیرت ما دوچندان نشد، چون در انقلاب ایران بود که ناگهان این شعار شد، شعار عمومی دسته ای از مردم، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این شعار هم اساساً وقتی ساخته شد برای مقابله با شعار حزب رستاقیز شاه ساخته شد و برای مقابله با دروازه تمدن بزرگی که شاه میگفت، پهلوی میگفت ساخته شد. شعار اصلش این بود، اولشون شعار اولیه این بود، دروازه تمدن با قتل عام مردم، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. حالا حیرت کجا بود؟ حیرت اینجا بود که آخر این آیه‌ای که اولئک الذین کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، آخر آیه چیه؟ آخر آیه اینه، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم القالب. حزب الله اینا، و بدانید که حزب خدا پیروز است. هنوز هم در این کشور بعد از 30 سال یه عده‌ای مشهورن به حزب اللهی. هنوز هم مشهورن. و اونا کیان؟ از من بپرسید، اونا کسایی هستن که با امام خمینی پیمان بستن برای برپای دین خدا و بر این پیمان استوار موندن. و امروز حزب الله کیان؟ واقعا کیان مشهورن به حزب الله؟ به من بگید کیان مشهورن به حزب الله. من هیچ طایفه ای رو مثل ایرانی ها و حزب الله لبنان نمیشناسم. در تمام تاریخ و در تمام روایات ندیدم که تعرف به حزب الله، معروف باشن به حزب الله. ادعای حزب الله بودن حتما بوده در تاریخ، چه ما بدانیم چه ندانیم، همونجوری که ادعای خیل الله بودن بوده. اما مشهور بودن به حزب الله شما جایی سراغ دارید؟ در همین روایت پیامبر می‌فرماید که یا علی شیعتک الذین یتنافسون فی الدرجات لأنهم یلقون الله عز و جل و ما علیهم من ذنب. یا علی، اعمال شیعتک ستعرض علی فی کل جمعه فافرح بصالح ما یبلغنی من اعمالهم واستغفر لسیئاتهم. میفرماید ای علی، اعمال شیعیان تو ستعرض، در آینده، معلوم میشه این خبر خبر از آینده، ستعرض علی فی کل جمعه، به من عرضه میشود در هر شب جمعه یا روز جمعه. فافرح بصالح ما یبلغنی، اون وقت من خوشحال میشم اگر در اعمال شیعیان تو کار صالح ببینم. و استغفر لسیئاتهم، و برای کارهای بدشون طلب مغفرت میکنم از خدا. حدیثه. معلوم میشه این حزب الله آدمایی هم نیستن که گناه نکنن، آدمایی نیستن که سیئات در نامه عملشون نباشه، ولی پیغمبر براشون طلب مغفرت میکنه. اینا برای حزب خدا قیام، برای دین خدا قیام میکنن. اینا اگر نبودن دین خدا پابرجا نمیموند. اینا برای عدالت قیام میکنن. اینا معروفن به حزب الله، شیعیان علی ابن ابی طالب. خب حالا دیگه همه حرفام روشن شد دیگه. من میتونم فرض کنم، از شما میپرسم، واقعا از شما میپرسم، کدوم امام از امامان ما رو در مجموع که در تاریخ حساب بکنید، اون کسانی بیشتر من حیث المجموع، اون کسانی بیشتر زیارت کردن که به حزب الله معروفند؟ کدوم؟ این دیدگاه اون علمایی که البته تا اینجاشو که دیگه نگفته بودن اونها. من عرض کردم که اگر اون تفسیر رو بتونیم بپذیریم، چرا این تفسیر رو نتونیم بپذیریم؟ خب این حدیث خیلی مفصله، من میخواستم خیلی بیشتر از این دربارش توضیح بدم، ولی دیگه فرصت نیست. اما اجازه بدید یه حدیث کوتاهی رو براتون بخونم و نکته آخرمو در اطراف این حدیث بگم. راوی حدیث میگه که این میگه که از سعید ابن جبیر نقل میکنه، میگه رفتم یه روز پیش عبدالله ابن عباس، فقلت له یا ابن عم رسول الله انی جئتک اسالک عن علی ابن ابی طالب و اختلاف الناس فیه. میگه ابن عباس، ابن عباس میدونید یکی از معتبرترین روات اهل سنته، خیلی پیش اونها معتبره. این روایت های ابن عباس رو بگیرید از اهل سنت، اصلا روایت در تفسیر قرآن برای اینا هیچی نمیمونه. عمده روایاتی که در تفسیر آیات قرآن دارن اونا از ابن عباس دارن. خب شخصیت خیلی سیاستمداری هم بوده ابن عباس، همین سیاستمدارش هم از همینجا معلومه دیگه، از همینجا معلومه. یه جوری رفتار میکرده که هیچ وقت حکومت باهاش خلاصه در نمی افتاده، احترامش هم نگه می داشتن، مجلس درسش هم نگه می داشتن، ولی بالاخره ابن عباس بوده دیگه. میگه اومدم گفتم، سعید ابن جبیر میگه به ابن عباس گفتم اومدم از تو سوال کنم ابن عباس درباره علی ابن ابی طالب و اختلافی که مردم در او دارند. فقال ابن عباس یا ابن جبیر، میگه به من گفت ای پسر جبیر، جئتنی تسألونی ان خیر خلق الله من الامت بعد محمد النبی الله اللهم صل علی محمد. میگه اومدی از من سوال کنی از بهترین امت پیغمبر بعد از خودش. تسألونی ان رجل کانت له 3000 منقبه فی لیله واحده و هی لیلت القربه، اومدی از من سوال کنی راجع به کسی که 3000 منقبت و فضیلت فقط در یک شب به نام او ثبت شده، اونم شب قربت بود. یبن جبه جئتنی تسالونی عن وصی رسول الله، اومدی راجع به وصی پیغمبر از من سوال کنی، و وزیرهی، اومدی از وزیر پیغمبر از من سوال کنی، و خلیفتهی، اومدی راجع به خلیفه پیغمبر از من سوال کنی، و صاحب حوزهی و لبائهی و شفاعتهی، اومدی از من سوال کنی راجع به کسی که صاحب حوز پیغمبره، صاحب پرچم پیغمبره، صاحب شفاعت پیغمبره. والذی نفس ابن عباس بیدهی، قسم به اون کسی که جان ابن عباس به دستشه. لو کانت بحار دنیا مدادا والاشجار اقلاما و اهلها کتابا فکتبو مناقب علی ابن ابی طالب و فضائلهی من یوم خلق الله عز وجل الدنیا الى ان یفناها ما بلغو معشار ما آتاه الله.